بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب از کنم بحث از طلب و اراده و که یک بحث استرادی بود تمام شد. محصل مطلبی که به عرض رسید این بود که ماده امر انصافا ظهور داره، هم در این که اون چه صادر است از عالیش نسبت به دانه و ظهور در وجود داره بلا ریب ولا اشکال، و اما ماده امری که به معنی طلب است غیر از ماده امری است که ازش امور مشتق میشه. بعد از این وارد شدیم در کلام نفسی و گفتیم این حرف غلطه و دلالتی ندارد. کلم الله موسی تکلیما، برای اثبات ثبوت کلام نفسی در ذات حق متعال یا در سایر بشر. بعد هم ثابت کردیم که طلب با اراده دو حقیقت متفاوتند. اراده صفت نفس، طلب فعل نفس است و این مباحث انشاءالله گذشت. اما بعد از ختام حالا فصلون ما هو معنا صیغت الامر. الان سخن ما در هیئت امر، همه ما میدانیم که الفاظ دارای موادی هستند و دارای هیئاتی. ماده مثلا زاد و را و با در زر، قاف و تا و لام در قتل، کاف و ته و ب در کتابت، اینها مواد اصلی مشتقات و افعالند. اما هر یک از افعال و همچنین برخی از مشتقات دارای هیئاتی هستند که ازش تعبیر میکنیم به هیئت ماضی و هیئت مضارع، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول. یکی از هیئات هم هیئت امره که ازش تعبیر میشه به هیئت افعال. البته مقصودمون این هیئت امر، خواه در ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید یا رباعی مجرد و یا رباعی مزید، مقصود هیئت امر است در همه این گونه مواد، چه ماده ثلاثی باشه چه رباعی چه مزید. در همه این مواد این هیئتی که ازش تعبیر می کنیم اصطلاحاً به هیئت افعال، این دارای چه معنایی است؟ آیا به معنی انشاء و طلب است و بعد ذالک آیا به معنی انشاء الوجوب یا امر آخر؟ همونطوری که در کلمه امر گفتیم برای معانی مختلف در قرآن شریف آمده، هیئت امر هم در کلمات بلغا و فصحاء عرب و نیز در قرآن مجید در معانی مختلف استعمال شده. اکثر از این معانی همون معنای طلب خواستنی است که به وسیله هیئت افعال ابراز میشه. انسان چیزی را که خواهان اوست و طالب اوست و از طرف طلب میکنه معمولا به صورت هیئت افعال که ازش تعبیر میکنیم به صیغه امر، این مقصود و معنای مراد خودش را ابراز میکنه. اما گاهی همین هیئت افعال در موارد مختلف دیگری هم استعمال میشه. مثلی که در مقام تهدید افعلوا ما شئتم، هر غلطی میلتونه بکنید. این معلوم طلب نمی کنه که مردم کار باطل و حرام انجام میدن، این در مقام تهدیده. یا مثلا در مقام تعجیز فأتوا بصورة من مثله، اگر مردی هستید و می توانید با رسول ما مبارزه کنید، بیاید فأتوا بصورة من مثله، یه سوره از مثل پیغمبر اکرم یا یک سوره از مثل سور قرآن بیارید. یا در مقام مثلا عرض کنم که تسخیر میگد کونو قردتن خاسئین، باید شما به صورت میمون در بیایید و همه قرده خاسئ و ذلیل بشید. خب ما میبینیم موارد دیگری همین هیئت به کار گرفته شده و قطعا در او طلب مراد نیست و اراده انشائی در کار نیست. آیا هیئت افعل برای این، گاهی مثلا در مقام تمنا یا در مقام ترجی و امید میگه این طور بکن پسر من، در مقام ترجی و امیدواره برو فرزند من درس بخوان. اینها این معانی مختلف آیا به راستی معانی هیئت امرند یا خیر معنای هیئت امر خصوص طلب و استعمال او در این موارد دیگر مجازه؟ و یا فرمایش آقای آخون، آقای آخون می‌فرمایند خیر در همه این موارد هیئت افعل وضع شده برای انشاء طلب، برای طلب انشائی وضع شده، منتها انگیزه و دوائی این انشاء و طلب مختلف است. گاهی دایی بر انشاء و طلب خواستن و اراده واقعی است و گاهی دایی بر انشاء طلب استهزاء است یا تسخیر است یا تعجیز است و یا تمنی و ترجی است. آقای آخون میخوان بگوین حقیقت مطلب آن است که ما چنون که در اول بحث طلب و اراده گفتیم، هیئت فعل وضع شده برای انشاء و طلب. در خاطر شریفتون هست که گفتیم ما طلب انشائی داریم و اراده انشائی، طلب حقیقی داریم و اراده حقیقی، طلب ذهنی داریم و اراده ذهنی. قبلاً بعض رسید از دیدگاه مرحوم آخون اراده و طلب حقیقتش امر واحدی یک شیعه، در هر سه مقام هم متحدند، چه مقام واقعی که در نفس و چه مقام تصور و ذهن که در ذهن مفهوم این دو میاد و چه در مقام انشاء که میگیم افعل، هم اراده انشائی است به قول آخوند و هم طلب انشائی. گرچه ما قبلاً به عرض رسندیم خیر طلب با اراده دو حقیقت واقعی است، هم در نفس و هم در خارج و هم در مقام انشا. بنابر این نظر آقای آخوند اینه که همه این مواردی که صیغه افعل به کار گرفته می شود معنای صیغه انشاء طلبه یا به عبارت دیگر طلب انشائیه. انشاء کردن طلب دائی میخواد، گاه دائی بر انشاء و طلب واقعا خاص و هوای دله و گاه دائی بر انشاء و طلب تمسخر طرفه یا تعجیز و اعلام عجز طرفه یا در مقام مثلا تهدید طرفه. ولی در هر حال ماده افعل بخشید هیئت افعل برای دلالت بر انشاء طلب است، یعنی انشاء میکنه طلب را که قبلن به از رسید. طلب و اراده در مقام انشاء از دیدگاه آقای آخوند یکی بود، ایجاد کردن طلب به وسیله لفظ افعل. طبعا هر موجد مختار و عاقلی در هدف خودش متفاوته، گاه هدف از ایجاد طلب و انشاء طلب خواسته دل است و گاه سایر اموره. پس حقیقت افعل در کلام خدا و کلام غیر خدا و در مقام تعجیز و تهدید و ترجی و تمنی و امثال ذالک همه جا این صیغه در طلب انشائی استعمال شده. اختلاف در دائی و به قول فارسی اختلاف در انگیزه انشاء و طلب موجب اختلاف در معنا اصلا نیست. پس بنابراین میگوییم در همه این موارد انشاء طلب است و معنی حقیقت افعل همون طلب انشائی است. اختلاف در انگیزه ها و دوائی دخلی به مستعملون فیه و معنی موضوع له لفظ نداره. بعد استدراک میکنن، میفهمن نعم بعید نیست که بگوییم این صیغه برای انشاء و طلب، ولی علقه وضعی اختصاص دارد به فرضی که اراده فی نفس هم باشه و انگیزه دائی او خواستن دل باشه، چون که بسری 90 از استعمالات صیغه افعل برای انشاء و طلبی است که برخواسته از دل و هوای دل. پس بعید نیست بگیم گرچه مستعمل فی در همه جا یکی است، اما علقه وضعیه و اصل وضع هیئت طلب، هیئت افعل، اصل وضعش مختص بوده به جایی که در دل گوینده خواسته واقعی وجود داشته باشه. پس بنابراین ادعا می کنیم که در معید نیست که اگر در سایر موارد استعمال شد مستعمل فی غیر موضوع له نیست، اما غیر علا اساس الوضع بر اساس وضع که در مقام وضع القه وضعیه اختصاص داشت به موردی که در نفس هم خواستن و هوا باشه، این موجب میشه که در ما سوای او یا بگیم مجاز، یا اگر مجاز نباشه فاقد القه وضعیه است. بعد میفرمان این همین حرف در ادات استفهام در خاطر شریفتون هست، مغنی برای حمزه استفهام 10-12 معنا میکنه، معانی که اونجا ذکر میکنه اصلاتک تعمرک ان نترک ما یعبود، میگه این در مقام استهزا کردن تلفه، یا در جای دیگر استفهام واقعا میخواد چیزی بفهمه، گاه در مقام مثلا امتحان کردن طرفه، میگه همون در ادات استفهام هم همینطوره. حل استفهامیه یا حمزه استفهامیه وضع شده برای ایجاد و انشاء استفهام، حالا انگیزه و داعی در این انشاءات مختلفه، گاهی انگیزه فهم واقعی است و گاه انگیزه او تمسخر کردن طرفه یا تحکم کردن بر طرفه. اون معانی مختلفی که مغنی برای حمزه ذکر کرده، آخون میفهمن اونم اشتباه، حمزه یا حل استفهامی در همه این موارد برای انشاء الاستفهام وضع شده، انگیزه در این انشاء متفاوت، اختلاف در داعی و اختلاف در انگیزه همانا موجب اختلاف مستعمل فیه ادات استفهام نمیشه. بر این اساس استفهاماتی که در قرآن مجید و کلام الله واقع شده اون نیز حقیقت، گرچه خدای متعال عالم به کل شیء است ازلا و ابدا قبل خلق الخلائق، اما در این حال که قبل از خلق هم به همه چیز عالم بوده، مانعی از انشاء استفهام نداره. هل یستوی الذین یعلمون الذین لا یعلمون اانت فعلت هذا الى غیر ذلك، این محصل فرمایش آقای آخون. بعد هم میگویند انصاف این است که ما اگر لو خلیه و طبعه قرار بدیم حل چیز عدات حیات افعال را، ظهور در وجوب داره و ادعای این که صیغه افعال برای وجوب وضع شده باشد بعید نیست، گرچه ندب هم به منزله مجاز مشهوره. این محصل یکی دو صفحه فرمایش کفایه آقای آخوند. حالا ما یه بررسی کوتاهی کنیم. البته این که بگوییم انشاء و طلب، بس کنم که فرمایش آقای آخوند مبتلی بود بر اینکه طلب و اراده معنی واقعی داره، اون مبنا را ما از اصل منکر شدیم، بنابراین دیگه در آن جهت بحثی نداریم. اما اینکه بیایم بگیم معنای طلب، معنای هیئت افعال انشاء و طلبه، این بستگی به مبانی است که در فرق بین انشائیات و اخباریات بزرگان گفتند. همونطوری که مکرر به عرض رسید، انشاء از نظر معروف و مشهور به معنی ایجاد و به الفاظ انشائیات مثل حل استفهامیه، سیغ امر و نهی و همچنین ادات ندا و ادات ترجی و تمنی. این که میگویند انشائیاتن اینها، یعنی میخوان بگویند به این الفاظ معانی اونها ایجاد میشه، همون طوری که به یا ندا ندا ایجاد میشود، به ان تأکید ایجاد میشه، به حل استفهامیه استفهام انشاء و ایجاد میشه، به عکس اخباریات که اخباریات وضع شده اند برای اعلام ثبوت و نسبه یا عدم ثبوت و نسبه، و بر این اساس انشاء چون ایجاده متصف به صدق و کذب نمیشه، ولی اخباریات چون خبر دادنه و حکایت متصف به صدق و کذب میشه. اما استاد خویی اصل مبنا را منکرن و میگوین الفاظ انشائی و اخباری هر دو برای ابراز ما فی الضمیر است، جز این که ما فی الضمیر در اخباریات قصد حکایت، یعنی متکلم قصد دارد حکایت از ثبوت و نسبه و عدم ثبوت و نسبه را. خاصیت حکایت هم اینه که اگر ما محکی منطبق بود صادق و الا کاذب، ولی در انشائیات حقیقت ما فی الضمیر عبارت است از نفس ترجی و نفس استفهام و خود مثلا عرض کنم حضورتون که خواستن. لذا میگه چون در انشائیات ما وراء ما فی النفس شیئی وجود نداره، پس ما وقتی میگیم یا لیت الشباب، اگر در دل تمنا هست لیت الشباب درسته، اگرم نیست هیچی لادیت الشباب غلطه. دوران ام بین وجود و عدم است در انشائیات، اما در اخباریات حکایت از یک واقعیتیه. بر این اساس که حقیقت خبر با حقیقت انشاء هر دو ابراز ما فی الضمیر باشه، منتها ما فی الضمیر در انشائیات فقط ما فی الضمیر است که امرش مردد بین وجود و عدمه، خب بر این مبنا میگیم که خیر انشایی در کار نیست و ایجادی در کار نیست. این که گفتند برخی از الفاظ ایجادیات و انشائیاتند، خیر هیچ لفظی ایجاد نمی‌کنه معنا را، بلکه همه الفاظ مبرزات اما فی الضمیرند و من جمله هیئت‌ها نیز مبرز اما فی الضمیرند. هیئت افعل ابراز میکنه اینکه متکلم میخواد شیئی را بر ذمه طرف اثبات کنه. اگر میگه سله، یعنی متکلم در مقام اثبات وجوب صلات است بر ذمه عبد. اگر میگه لا تفعل، در مقام ابراز زجر و حرمان مکلف از عمل. اگر اینه، بنابراین این که فرق بگذاریم بین خبر و انشاء و بگیم انشائیات ایجادیاتن، این از اصل مبنا مشکل است و ناتمامه. و بالاخره للکلام تتمه والحمد لله.